أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله. بحث ما درباره جریان شناسی فکری افغانستان بود. بعد از اینکه مختصری درباره وضعیت جغرافیایی و جمعیتی و تاریخی افغانستان صحبت کردیم، بعد بعضی از جریان ها هم معرفی شد و گفته شد که اولین جریانی که در افغانستان بیش از همه نفوذ داره جریان سنتی است. جریان سنتی چند تا انشعاب داره، چند تا گرایش داره. یکی جنبش اخوان المسلمین بود که توضیح دادم از مصر و از تفکر حسن البنا و سید قطب وارد افغانستان شد و عده شخصیت‌های مهم افغانی رو اخوانی کرد. کسانی مثل غلام محمد نیازی، برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، حضرت صبغت الله مجددی، سید احمد گیلانی، احمد شاه مسعود، اینا اخوانی های افغانستان بودن. جریان گرایش دوم سنتی، گرایش سنتی شیعیان هست که شخصیت های مهمش آیت الله محسنی، عبدالعلی مزاری بودن و الان هم خوب برخواه شخصیت های مهمی از شیعیان در افغانستان فعالن. غیر جریان سنتی که اهم از سنتی اخوانی و سنتی شیعی، جریان دیگری است به نام جریان سلفیگری یا بنیادگرایی که اینها شاید به معنا از سلف نبودن در افغانستان، بلکه وهابیت مدرن در واقع این تأثیر رو گذاشت. خب یکی از این سلفی ها، یکی از گرایشین سلفی ها وهابی ها هستند که عمدتاً این جریان القاعده که تو افغانستان فعالیت میکنه گرایش وهابی داره. یک گرایش دیگر گرایش دیوبندی ها هستن. دیوبندیه در واقع میشه گفت در قرن 12 هجری پیدا شده، به یه معنا در هندوستان هم پیدا شده. یکی از اندیشمندان بزرگ هند شخصی بود به نام شاه ولی الله دهلوی. شاه ولی الله دهلوی در تقریبا 3 قرن گذشته بوده. خب کسی بود که در دهلی درس خونده، نزد پدرش درس خونده و خدمتتون عرض کنم که ایشون در مدرسه رحیمیه در دهلی تلمس کرده، به لحاظ عرفانی جز طریقت نقشبندیه بوده. خب در دوران شاه ولی الله دهلوی که قاعدتا وقتی هند رو بررسی میکنیم باید ایشون هم بیشتر اونجا معرفی کنیم، شاه ولی الله دهلوی همزمان دورانش همزمان با گسترش سلطه نظامی سیاسی کمپانی هند شرقی، تو چنین وضعیتی هم جامعه و دولت مسلمان هند چون موقع حاکمیت دست مسلمان ها بوده گرفتار انحطاط و رو به زوال بوده و همین خاطر شاه ولی الله دهلوی جنبش اصلاح دینی را میندازه. بذار بعضی میگن ایشون متأثر از محمد ابن عبدالوهاب بوده، ولی نه، هم دو هم عصر بودن، هر دوتاش مورد قرن 12 هجری هستند، هر دو تو حدود سالهای 1114 و 1115 به دنیا آمدن، ولی نه، نمیشه که از هم تأثیر پذیرفتن، چون یکیش که حنبلیه، یکی حنفیه. شاه ولی الله دهلوی حنفی هست و محمد ابن عبدالوهاب حنبلی هست. یکی جز اصحاب حدیث هست، یکی جز ماتوریدیه، چون حنفی ها مذهب کلامیشون ماتوریدیه است، ولی وهابی ها مذهب کلامیشون اهل حدیث هست. البته مدتی هم شاولی و دهلوی داره تو سن 29 سالگی میره حجاز و مدتی حجاز هم درس خونده، چیزی رو دیگه 14 ماه در حجاز بوده، ولی جا هم قرینه ای نیست که هم دیگه رو دیده باشند و برمان نظر فکری رو هم دیگه تحصیل گذاشته باشند. برحال شاولی الله دهلوی که پدر فکری دیوبندی ها به شما میاد، هم از یه جهت حنفی ماتوریدیه است، از جهتی نقشبندیه و طریقتی هست، ترکیبی کرده بین تفکر حنفی و تفکر تصوف، و همین خاطر خب یک سری عقایدی داره، مثل اینکه قائل به وحدت مسلمانان اهل سنت هست، در فقه معتقد به تلفیق احکام مذاهب اربعه هست، اعتقاد به اجتهاد داره، میگه خود شخص باید مستقیم مجتهد، باید به حدیث مراجعه کنه و فتوا رو از حدیث پیدا بکنه. از این جهت یه شباهتایی به ابن تیمیه داره. و خب به هر حال از نظر عرفانی گرایش وحدت وجودی هم داره، حالا وحدت شهودی. مهمترین کتابی که داره ایشون کتابی داره به نام حجت الله البالغه، که من معتقدم اگه کسی میخواد جریان شناسی کار بکنه و جریان شناسی هند رو و دیوبندی ها رو کار بکنه، چه در هند چه در پاکستان، با تأثیراتی که حتی در ایران داشتن و افغانستان در اهل سنت ایران و افغانستان، حتما باید این کتاب حجت الله البالغه رو باید بخونه، دو جلده، و از یک دوره فقه استدلالی با رویکرد عقلی در این کتاب آمده. البته به اذکار و مباحث اخلاقی هم پرداخته، اثبات عقل و نفس و قلب و مقامات قلب و اینا توی این کتاب هم آمده، و یه مباحثی درباره معاد و اشراط و ساعل و اینا هم اجمالا پرداخته شده. شاولی الله دهلوی تو مسئله شرک و شفاعت خیلی شبیه محمد ابن عبدالوهاب فکر میکنه، شاید تأثیر پذیری از ابن تیمیه داشته، لذا توسل به پیامبران و اولیاء الله رو جایز نمیدونه و اجتهاد رو در همه ازمنه هم جایز میدونه. اینا نشون میده تأثیر پذیریش بیشتر از ابن تیمیه است از این جهات، و هم معتقده که عرض کردن باید احکام چهار مذهب مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی رو تبعیت کرد، تقلید از یک مذهب رو لازم نمیدونه. با اینکه وحدت مسلمان رو خیلی تأکید کرد و در مقابل عرض کنم جریان های کمپانی هند، هند شرقی مبارزه کرد، ولی متاسفانه نسبت به شیعه نگاه سختگیرانه و منفی داشت. کتاب ضد شیعی شیخ احمد سرهندی داره، اینو به عربی ترجمه میکنه شاولی الله دهلوی، و بعد کتابی هم به نام ازالت الخلفا مینویسه بر ضد شیعه. البته نسبت به اهل بیت ارادت خاص و ارادت ویژه‌ای داره، و اینم به خاطر همینه که از پیشوایان نقشبندیه این مطلب رو به ارث برده، ولی امامیه، اسماعیلیه، چیز معتزله اینا رو میگن از اسلام خارج شدن و خروج از اسلام پیدا کردن. ولی حالا نسبت به شیعیان نگاه سختگیرانه‌ای داشته، و بعد از شاولی الله دهلوی پسر ایشون هم همین را رو طی کرد و کتاب تحفه اثناعشری رو نوشت، که خب ضد شیعه بود، که مرحوم صاحب ابقات، ابقات الانوار در نقد اون کتاب در واقع تدوین کرد. خدمت رو عرض کنم که خب این تفکر شاولی الله دهلوی بر دیوبندی هایی که در افغانستان بودن تأثیر گذاشت، این شخصیت از هند این تأثیر گذاشت، یه شخصیت دیگری در هند هست، سید احمد خان هندی، که ایشون 1232 قمری و 1315 تولد و وفاتش هست، یا 1817 تولدشه، 1898 وفاتشه. ایشون هم یه گرایش روشنفکری داشت و خیلی گرایش به علوم مدرن و علوم جدید و اینا داشت. این هم از اون شخصیت های هندیه که خیلی بر دریان در واقع روشنفکری افغانستان تأثیر گذاشته. در واقع افغانستان از شخصیت های هندی، هم سر سید احمد خان هندی و هم شاه ولی الله دهلوی، دو تا جهت معکوس استفاده در واقع فکری برده. دیگه حالا من درباره عقاید دیوبندی ها اینجا خیلی چیز نکنم، ولی یکی از مدارسی که میشه گفت از اون در واقع جریان دیوبندی ها استفاده که مدرسه دیوبندیه هست که افغانستان تأثیر پذیرفتن و بعد یه سازمانی هم تشکیل دادن، اون سازمان تبلیغی جماعت. این سازمان تبلیغی جماعت که هزاران نفر عضو داشت و میلیون ها نفر هم هوادار داشت، در واقع این از جریان هاییست که متأثر از همین تفکر دیوبندی هست. شخصیت هایی مثل مولانا محمد الیاس که فرزند محمد اسماعیل هست، اینا از کسانی هم که در واقع تو این سازمان تبلیغی جماعت فعالیت داشتن. فعالیت هاشون هم تنها فعالیت فکری فرهنگی نبود، بلکه فعالیت های نظامی اینا هم بود. عقاید دیوبندی ها رو عرض کنم که من وارد نشم. وحدت وجود رو قبول دارن، آداب صوفیانه دارن حال، و البته دیوبندی ها حالا یه بحثی دارن که آیا مثلا زیارت سفر برای زیارت پیغمبر جایزه یا جایز نیست، به نیت این که سفر بکنه تا زیارت کنه پیغمبر رو، بره مسجد النبی و زیارت بکنه پیغمبر یا نه. خب دیگه دیدگاه مختلفی دارن، ولی بعضیاش مثل ابن حمام معتقدن که جایز هست و اشکالی نداره، ولی شاه ولی الله دهلوی عرض کردن زیارت رو قبول نداره. یا مثلا توسلات رو دیوبندی ها قبول دارن، توجه داری؟ یعنی اینطور هم نیست حالا همه عقاید شاه ولی الله دهلوی رو بپذیرن. و تو مسئله عرض کنم خدمتتون اجتهاد تقلید، اینا میگن تقلید یکی از ائمه اربعه واجبه. اجتهاد بخواد در مقابل ائمه اربعه باشه، این زندقه و الحاده. تو بعضی مباحث برای تأثیر پذیرفته، بعضی مباحث خیلی. اینم یک گروه یوبندی ها تقریبا حدود بیشتر بریلوی هستن توی پاکستان. یعنی اگر جمعیت پاکستان رو مثلا 70% شما سنی بدانیم، شاید مثلا 5% از 100% دیوبندی باشن، حدود مثلا 65% بریلوی هستن. وقت دیوبندی هاشون هم همشون گرایش تصوف رو ندارن، بعضیشون هم گرایش غیر تصوفی دارن. گروه دیگری که عرض کنم خدمتتون جزء حالا به یه معنا میشه سلفی معرفیشون کرد، غیر از وهابیت و این دیوبندی های متأثر از شاه ولی الله دهلوی که از ابن تیمیه تأثیر پذیرفتن، گروه سوم طالبان. حالا در باب این که طالبان کیا هستن، آیا مجاهدان اصیلی هستن، آیا آدم های متحجر خشونت طلب ضد مدنیت و پسگرا هستن، درش اختلاف نظر حتی تو خود افغانستان، دیدگاه یکسانی نیست. ادهی میگن اصلا طالبان یه پدیده آمریکایی انگلیسیه، ادهی هم میگن طالبان سربازان و ستون پنجم پاکستان هست، ادهی میگن که گروه پشتون تباری هست که اومدن مثلا مشکلات چیز رو حل کنن افغانستان هم کنن. یه ادهی میگن طالبان اصلا بخشی از گروه تروریستی القاعده هستن، توجه دارید. خیلی اختلاف زیاد در تفسیر طالبان هست. بعضی میگن اینا مثل همون خوارج صدر اسلام میگن. آره، چون تفسیرهای برداشتهای متضاد متفاوت دارن به خاطر عمل کردشون هم هست. از اون جهت که خب اومدن برها تو پاکستان تربیت یافتن، آموزش دیدن، بعد اومدن تو افغانستان در مقابل رژیم شوروی مقابله کردن، جنگیدن، خب از این جهت یه نگاهی مثبتی بهشون هست. ولی از اون جهت که بعدش باز در ویرانی کشور نقش داشتن و از پاکستان هم دستور می گرفتن، خب طبیعی بود بگن اینا آمریکایی ان، انگلیسی ان، اینا ستون پنجم پاکستان ان، تفسیری از این قبیل داشتن. ولی اون چه مهمه اینه که طالبان رو نباید مثل همین جریان داعش، نباید یه جریان سیاسی مثلا محلی یا یک سیاسی مذهبی معرفی کرد حالا می‌خواستن یه حکومت تشکیل بدن، بلکه بیشتر یه جریان ایدئولوژیک هست. یک ایدئولوژی اینا داشتن که این ایدئولوژی اسلامی طالبانی در واقع باعث شد که حالا اون مسائل نظامی و مسائل سیاسی رو هم بعد به دنبال داشته باشه. اینا هدف اولیهشون این بود که ما باید از امارت اسلامی نیروی خارجی رو خارج کنیم، امثال شوروی سابق رو، و بعد تطبیق کامل شریعت هم باشه در جامعه، شریعت در جامعه پیاده بشه. یعنی اول بعد این خارجی از کشور برن بیرون، بعدش حالا هر گروه دیگه هم تو افغانستان فعالیت دارن، اون چه برای ما مهمه اینه اسلام خالص تو افغانستان پیاده بشه. این دغدغه بوده که در واقع اینها داشتن و اینطوری هم تو پاکستان رو میذاشتن. بله، ریشه تاریخیشو تو پاکستان، ریشه اصل پیدایششون از زمان تو پاکستان شکل گرفتن، از زمان ورود شوروی در افغانستان که حدود 10 سالی در افغانستان مستقر بود این جریان شکل گرفت. ولی حنفیان اینا، ولی اینا حنفیان و تو مدارس دیوبندی پاکستان هم عمدتاً اینا درس خوندن. خدمت رو عرض کنم، یعنی عمدتاً تو مدارس دینی پاکستان تحصیل کردن. احزاب اسلامی پاکستان اینا رو پشتیبانی کردن. بعد اومدن دیگه وقتی وارد پاکستان شدن، مراکز فعالیت خودشون هم مساجد افغانستان قرار دادن، از اون طریق ارتباط با مردم پیدا کنن. یه ویژگی که طالبان دارن اینه که در واقع میشه گفت یه طبقه شون ملایان هستن که در واقع آخوندهای طالبان محسوب میشن، در واقع مسائل دینی رو اونا بیان میکنن، مدارس رو، مساجد رو، اینا ملا محوره، بر اساس ملاهای اهل سنت فعالیت دارن. بعد دیگه اگر مساجد، مدارس دینی، شعب حزبی، تشکیلات دیگه هست، اینا زیر مجموعه این ملا هستن. در واقع شخصیتی مثل ملا عمر و ملاهای دیگه اینا نظر در واقع حکم مثلا ولی فقیهشون رو داشته لا تشبیه، که هرچه میگفته اینا باید تبعیت میکردن. و بن لادن القاعده بود، بن لادن در واقع یه تشکیلات دیگه ای بود. بعضی ها میگن اصلا طالبان انشعابی از القاعده هست. خواهده حمایت کردن بعد در واقع، چون اینا شاید با انگیزه دینی و انگیزه دفاع از حنفی هایی که در افغانستان بودن این جریان شکل گرفت در مقابل شوروی سابق، ولی اینکه چرا تو افغانستان اینا، چرا تو پاکستان اینا تربیت شدن، چرا عربستان هزینه می کرد. پاکستان عرض کردم که کشور کاملا به لحاظ امنیتی و استخباراتی یک کشور آمریکایی است، ارتشش آمریکایی است، امنیتش آمریکایی است، دولتش هم مردم رأی میدن، ولی آمریکا خیلی نفوذ داره، نخواد به راحتی نخست وزیر رو ترورش میکنن، از بین میبرن، نمیذارن با عمر خوش حیاتش ادام بده. حتما باید یه جورایی از ارتش حمایت رجوع باید خود بارا شده. در پاکستان ارتش کودتا کرده و حکومت نظامی، حکومت دولت نظامی و ارتشی تشکیل داده. از پیدایش، از بد به پیدایش پاکستان این وضعیت پاکستان داشته. به همین خاطر آمریکا نفوذ جدی داره در پاکستان، ولو اسمش جمهوری اسلامی پاکستان هست و اولین جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی پاکستانه، ولی نفوذ آمریکا اونجا خیلی زیاده و متاسفانه اینا مردم باید درس بگیرن. کشوری که از پیدایشش تا کنون آمریکا نفوذ داشته، میبینید نزدیک 70% همین الان بی سواده. مردم به شدت در فقر زندگی میکنن. من دو سفر پاکستان رفتم و خیلی شهرهای پاکستان رفتم دیدم، خیلی مردم در فقر، و یعنی به مراتب هندوستان، به مراتب هندوستان از پاکستان وضعش بهتره. با اینکه خب اینا یک کشور بودن، 1947 هر دو استقلال پیدا کردن، همون سال هم پاکستان به عنوان کشور پاک خواست جدا بشه، پاکستان از کشور نجسا. محمد علی جناح هم نقش خیلی داشت. محمد علی جناح کسی اردو بلد نبود حرف بزنه و سالا تو انگلیس بود، مثلا زبانش زبان انگلیسی بود. من اعتقادم اینه که ایشون هم با انگلیسی ها خلاص دستش توی یک کاسه بود. حالا همه جا نمیشه حرف زد، ولی البته سال 1937 اقبال لاهوری از دنیا رفته. ایشون اولین بار طرح جدایی پاکستان از هندوستان رو داده بوده، توجه دارید. ولی محمد علی جناح با توجه به تفکر اقبال این کار عملیاتی کرد، چون اقبال مقبولیت فوق العاده زیادی بین پاکستانی ها داره. یعنی الان اگر دو تا شخصیت پاکستانی با هم اختلاف نظر داشته باشن، بعد بگم مثلا این نظر رو اقبال قبول داره، دیگه خصومت به پایان میرسه. یعنی اقبال یک حجیتی داره هنوز. ازا از تفکر اقبال تأثیر پذیرفتن برای این استقلال، و استقلال هم خیلی ضربه زد مسلمان. اولا هندوستانی که جمعیت مسلماناش بیشتر از هندوها بود یه دفعه کمتر شد و خیلی آسیب دیدن. بعد هندوها زاد و ولدش بیشتر شد مثل مسلمان ها، و الان جمعیت هندوها در مثل مسلمان ها در هندوستان بیشتره. این نکته اول. نکته دوم، وقتی مسلمان از پاکستان میخواد هندوستان خواستن برن، پاکستان هرچه زمین داشتن این هندوها اینا رو تصرف خودشون در آوردن، توجه داری. و ولی در این حال هندوستان چون به استقلال خودش ادامه داد، البته رفت یه جورایی از شوروی سابق کمک گرفت هندوستان، ولی استقلال خودش رو حفظ کرد. بذار با اینکه جمعیتش به مراتب از پاکستان بیشتره، ولی موفق شد که یه توسعه‌ای پیدا بکنه کشورش در زمین‌های مختلف، مخصوصا دارو، غذا، آیتی. خب 30 سال هم البته تحریم بود هندوستان، با اینکه 30 سال تحریم بود، 1970 که موشکی رو ساختن، با اون موشک هم کلاک هسته‌ای رو آزمایش کردن، آمریکا فهمید که هندوستان بمب اتم داره. از 1970 تا 2000 تحریم بود هندوستان، تحریم حتی غذا، حتی دارو. و همین خاطر هندوستان تو غذا و دارو و آیتی این ستا در جهان تقریبا حرف اول رو میزنه و خیلی خوب تونسته رشد پیدا بکنه. و یکی از برکاتش همین تحریم 30 سالش بود که مجبور شد رو پای خودش در واقع بیسته. علی حال این نکته‌ای که عرض کردم که پاکستان یک کشور انگلیسی و بعد آمریکایی، چون انگلیسی‌ها خیلی نقش داشتن که این اتفاق بیفته، ولی در واقع آمریکا از اول نفوذ داشت. پشت صحنه انگلیسی‌ها بودن ولی جلوی صحنه آمریکایی‌ها بودن، چون اون زمان پاکستان هم دلخوش از انگلیس نداشت دیگه، مثلا استقلالشون برای خروج انگلیس از هندوستان قدیم. در هر صورت این که چرا تو پاکستان طالبان شکل باید بگیره و عربستان حمایت مالی بکنه و آمریکا هم تئوری پردازی کنه این تر رو، این قطعا نشون میده از بد به پیدایش طالبان آمریکا نقش داشته. اما نمیشه گفت مثلا تمام اعضای طالبان اینا همه آمریکایی هستند، نه، حتی حیز آمریکایی هم دارن. توجه دارید نکته ای که هست اینه که آمریکا از این بستر استفاده کرد برای تأسیسش و برای توسعهش، ولی که بیان تو افغانستان و حمایتهایی بشن مقابل شوروی سابق، چون موقع جنگ سرد بود دیگه بین آمریکا و شوروی و دغدغش آسیب زدن به شوروی بود، ولی به دست نه خودش، به دست در واقع طالبانی که دست پرورده عرض کنم مدارس دیوبندی های پاکستان بوده. وقت اینها اولا از کدام ایدئولوژی محورن، ثانیاً رهبری کاریزماتیک دارن، یک اجتماع برای خودشون تعریف کردن، دنبال ایجاد آرمان شهرن، یک مدینه فاضله هستن که کاملا شریعت اونجا پیاده بشه، با تنوع فرهنگی و سیاسی و ارزشی به شدت مخالفن، تقدس و خشونت رو با هم جمع میکنن. خدمت رو عرض کنم مسئله شجاعت و غیرت و مردانگی و این ویژگی ها خیلی بر این طالبان تأکید داره. و نکته دیگر خیلی تأکید دارم باید از لذت های مادی و جسمانی باید پرهیز کرد. خدمت رو عرض کنم بله اینا تقریبا میشه گفت مطالبیست و ایدئولوژیست که طالبان برش تأکید دارن. خب در باره حمایت خارجی هم که خدمتتون نکاتی عرض کردم و ساختارشون هم خدمتتون اشاره کردم و دیگه فکر کنم مقدار کافی. البته در باره طالبان کتابای متعدد هم نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. یکی دیگه جریان هایی که تو افغانستان به شدت نظر فکری تأثیر گذاره جریان تصوف هست که خاستگاه اولیه عرفان و تصوف خراسانی هم همین افغانستان امروز بوده. تو میدونید افغانستان مثلا جزء خراسان بوده و تا همین چند هفته پیش، مثلا شاید 60-70 سال پیش، اصلا اسم افغانستان خراسان بوده، بعد اسمشو به عنوان افغانستان عوض کردن. البته افاغنه اونجا بودن، جنگ حمله به اصفهان در زمان شاه سلطان حسین معروفه که افاغنه حمله کردن و اصفهان گرفتن، ولی اسم اون منطقه خراسان بوده، خراسان بزرگ. و میدانید هم افغانستان و هم کل این خراسان رضوی و شمالی و جنوبی کل و حتی بیایید تا تقریبا شاید نصف شاهرود کلن خراسان بود که متاسفانه خب افغانستان رو اسمش عوض کرد، هم جدا شد هم اسمش عوض کردن. بعد از اون تأسف بیشتر تو ایران هم خراسان سه تا استان شد. میدونید حضرت آقا مقدر مخالفین این تجزیه بود، یعنی دولت وقت انجام داد دیگه، آقا نمیتونست صلاح ندید مخالفت بود، ولی معتقد بود باید این خراسان یک پارچه بماند. وقت این افغانستان حالا دیگه تو جایی داشتن، افغانستان فعلی در واقع یکی از در واقع مراکز اصلی خراسان قدیم بوده و تصوف هم ریشه در همین افغانستان داشت. یعنی اکثر این شخصیت های صوفی مال همین منطقه بودن و بعد به مناطق دیگه رفتن، مثل امثال خواجه عبدالله انصاری و نمیدونم این شخصیت ها، چشتیه و خیلی از این سلاسل صوفیه. اصلا وقتی میگن عرفان خراسانی معروف دیگه، عرفان خراسانی و عرفان ابن عربی، خب یه عرفانه که حال اهل اندلس بوده و عرفان به تعبیر منطقه غربه عرفان شرق که عرفان خراسانی است، که در عرفان خراسانی اصلا عرفان شعری خیلی غلبه داره، برخلاف عرفان غربی ابن عربی که بیشتر عرفان نظری است. توجه دارید؟ وقتی عرفان خراسانی ریشش در همین افغانستان فعلی است که بقیه کشورها هم از اینجا تأثیر پذیرند. از سلاسلی که توی افغانستان هستی که سلسله نقشبندیه هست که عرض کنم خدمتتون، میشه گفت مؤسس نقشبندیه خواجه عبدالخالق غجدوانی هست. غجدوانی، خواجه عبدالخالق غجدوانی که میگن مؤسس این جریان بوده، بعد خب دیگه توسعه پیدا کرده، انشعاباتی پیدا کرده و بعضی دیگه شخصیتی به نام خواجه بهادین نقشبندی اویسی رو مؤسس اصلی میدونن، لذا طریقت هم به نام ایشون ثبت شده، نقشبندی بهادین، خواجه بهادین نقشبندی اویسی. حالا چرا اویسی میگن؟ زارن مثلا حالا یه جورای ایشون خودش مثل اویس قرن مثلا یک طریقتی رو پیدا کرده و نیاز به شیخ ندیده، ولی خب دیگه خود این فرقه نقشبندی خودش یه سلسله ایشون. و یه شخصیت های دیگری هم تو این هستن، مثل شیخ احمد سرهندی هست یا شیخ بدرالدین احمد فاروقی سرهندی که 971 تولدش، 1034 هم وفاتش هست. خب تعلیماتی که اینا دارن، یکی حالا اصطلاحاتی دارن، مثلا میگن هوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگاه داشت، یاد داشت، وقوف عددی، وقوف زمانی، وقوف قلبی. 11 تا اصل داره که حالا این هر کدوم یه معنایی داره دیگه. هوش در دم، نظر بر قدم، سفر بر وطن، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگاه داشت، یاد داشت، وقوف عددی، وقوف زمانی، وقوف قلبی. اینا اصطلاحاتشون هست که من اجازه وارد نشم. بعد خب اهل ذکرن، مخصوصا در روزهای جمعه، در طول هفته ذکرهایی دارن و در روز جمعه حلقه‌ای تشکیل میدن و ذکرهایی دارن و عمدتا هم ذکرشون ذکر خفی هست. ذکر خفی منافات با جمع نداره، انجمن نداره، انجمنی دارن ولی ذکر خفی دارن. یعنی مثلا اینطوریه، ذکر جلی همه با هم با یک صوت و نوا ذکر رو با هم میخونن. توجه دارید؟ مثلا این فرقه خدمتتون عرض کنم، نوربخشیه که در پاکستان هستن، در منطقه بلتستان پاکستان هستن، اینها عمدتاً ذکراشون ذکر جلی هست. ما یه وقت رفته بودیم در اسلام آباد بود، رفتیم مسجدشون و نمازی خوندیم. نمازشون هم یه ترکیبی از نماز خدمتون شیعه و اهل سنت هست. بعد رفتیم تو جمعشون نشستیم، بعد نماز اینا به احترام ما که وارد شدیم گفتن میخوایم یه امشب برنامه ذکرمون نیست ولی به احترام شما جلسه ذکری میخواییم بذاریم. گذاشتن، من صداشون رو ضبط کردم. ببینید دست جمعی این ذکر جمعی چه جریان و این نقشبندی هم رفتشون البته نقشبندی های پاکستان هم رفتم دیدم که متاسفانه خب دیگه آدمای باسواد و پیر باسواد و شیخ باسوادشون نیست. یکی دو تا کتابم ازشون من گرفتم که به هر حال اینا یه طوری خاصی میشینن مثل دوزانو میشینن و دستشون رو هم به حالت این شکل قرار میدن که این علامت در واقع الله هست، یعنی الف و لام و اینم ه، در واقع به این شکل که مثلا حالا بگن ما همیشه به ذکر بیاده مثلا الله هستیم. فرض کنم خدمتتون یه فرقه هست که تو پاک افغانستان فعالن، یه فرقه دیگه فرقه چشتیه هست که چشتیه یا چشتیه هم میگن. این فرقه چشتیه چند مرحله برای ذکر کرده، یه مرحله میگن اینا متأثر از ابراهیم ادهم هم. تو ابراهیم ادهم متوفای 261 قمری است، توجه دارید خیلی فاصله است. ولی مرحله دومی که ذکر میکنن میگن این تفکر از شیخ ابو اسحاق شامی چشتی که متوفای 329 و خواجه عثمان هارونی که متوفای 617 تأسیس پذیرفته و پیدایشش بعضی ها میگن از زمان شیخ ابو اسحاق شامی چشتی است که متوفای 329، بعضی ها میگن از زمان خواجه عثمان هارونی است که متوفای 617 است. بعدش دیگه خب تو مرحله سوم دیگه این فرقه توی افغانستان و خراسان کمی کمرنگتر شد، بیشتر رفت تو منطقه شبه قاره و تو شبه قاره افرادی مثل خواجه معین الدین، خواجه فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیا، نصیر الدین چرا و شخصیت دیگری بودن که این تفکر رو عرض کنم خدمتتون بله بردن. و تو منطقه شبه قاره الان چشتی تو شبه قاره خیلی فعاله. من باز قطب این فرقه چشتی رو کسی رو دیدم در پاکستان که هم قطب چشتیه بود هم قطب قادریه، یعنی قطب دو سلسله بود با هم. خیلی از عجائب وجه دارید، خیلی آدم جالبی بود این شخص. و عرض کنم خدمتتون اسمش اگر یادم بیاد بله، ایشون به 7 زبان شعر میگفت و میگفت من در واقع پیش ایش کسی هم درس نخوندم و خودم اینا رو خدا دادی به من خدا دادش. بله شخصی منام پیر نصیر الدین نصیر و خیلی جالب بود. یک کتابی من از ایشون دیده بودم که نقد تشیع، یه بخشیش نقشه کتاب قطوری بود دارمش منزه، حتی دیده بودم قبلا نداشتم، بعد خود ایشون دیگه کتاباشو به من داد از جمله این کتاب رو. یه بخشی این کتاب نقد تشیع به زبان اردو، بعد من دیدم تو این کتاب خیلی متأثر از ابن تیمیه شده و تصمیم گرفتم پاکستان که رفتم ایشونو ببینم. خب رفتیم و به رایزن فرنگی و سفیر بودم و گفتم که من این چند نفر رو میخوام ببینم و اونا هم نرفته بودن نیده بودن و بعضیشون هم نمیشن. خب رفتیم، وقتی بر ایشون وارد شدیم راهنماییمون کردن در اتاقی که بود و نشستیم روبروش. ایشون نشسته بود، یه تکان مختصری برای ما خورد که برای مریدانم این تکان رو خودش نمیداد. من اونجا 3.5 ساعت باش بحث کردم درباره عرض کنم شیعه و تشیع و اینکه این عقیدهی که شما اونجا بودید غلط است. و ایشون خب خیلی متأثر شد، خیلی خیلی متأثر شد و خب نه من اینا رو باید حتما عوض کنم. و بعدم یک کتاب به زبان اردو در نقد وهابیت از آیت الله شبانی هم با خودم برده بودم، اونم بهش دادم. بعد که دیگه می‌خواستیم بریم ایشون بلند شد و ما رو تو بغل گرفت و چند دقیقه همینطور ما رو تو بغل گرفت و اظهار خوشحالی میکرد که ما رو دیده و این مطالب رو از زبان ما شنیده. و تا دم در ماشین همراه ما آمد و در ماشین رو برای ما باز کرد که ما سوار ماشین بشیم و آدرس از من گرفت. من ایران میام و حتما پیش شما میام و خلاصه خیلی اظهار محبت. خب بعد یک ماه این بعد از اون دیدار متاسفانه سکته کرد، از دنیا رفت که من در سفر دیگری رفتم مزارش فاتحه خوندم و خلاصه مستبصر از دنیا رفت. بعد پسرش جانشینی شد، ولی پسرش دیگه اهل خیلی بخیه نبود، که چون خیلی عجیب تأثیرات خوبی داشت و من حالا بعضی جلساتشو فیلماشو دارم، جلسات ذکر کنم از کتاب موسیقی حضاله من تقریبا عمده کتاباش اینا رو به ما داد و خیلی قدم بار ما سنگین شد و باعث شد تو بارم جریمه 250 دلار جریمه مون بکنن به خاطر همین بار سنگین کتابایی که داشتیم. و برحال ولی خوب بود چون کتابا تو ایران یافت نمی شد و اینا رو من گرفتم. و چون برحال یه چیزی در باید جریان شناسی پاکستان نوشتم دیگه فرق نکردیم دیگه تو این بحثا بهشون بپردازیم. بله کتابا هم عمدتاً بله به زبان اردو بود و فایل و فیلمایی هم که داره، فیلمای خیلی سیدی زیادی هم شاید مثلا 10-12 تا سیدی به من داد که از جلسات ایش همون می نشست و سخنرانی هم میکرد با خطابه، توجه دارید خیلی عجیبه، به حرف زبان حرف میزد و شعر میگفت، خیلی حافظه عجیبی داشتیم. این قطب چشتیه بود تو منطقه پاکستان و خیلی از هندوستان می اومدن و مختصرم از افغانستان. تو چشتیه الان تو افغانستان عرض کنم خدمت تو، شاید تو هرات و مناطق مثلا تعدادی از مثلا چشتیه باشه. فرقه دیگه ای که توی افغانستان هم طرفدار قادریه است، سلسله طریقت قادریه است که اینا این طریقه تو عراق بوده، بغداد شکل گرفته، شیخ عبدالقادر گیلانی این تفکر رو داشته، این سلسله رو ایجاد کرده. بعد رو تو الجزایر و مراکش و اندلس و آسیای صغیر و هند و ایران خیلی جا قادریه خیلی ریشه داره، چند بزرگترین سلسله طریقتی اهل تصوف سلسله قادریه است که محی الدین ابو محمد عبدالقادر گیلانی ابن ابی صالح چنگی مشهور به غوث الاعظم، ایشون در واقع بعضی و البته بگن که اصلش ایشون اصلا در افغانستان هم به دنیا آمده، توجه دارید، بعدش رفته توی بغداد و اونجا مستقش رو دارم، مزارش هم همونجا باید باشه. خب بعضی هم چرا گفتن تو ایران هست، من واقعش نرفتم. حالا چون اینا معمولا گاهی خود چند تا مزار برشون تعریفم میکنم به لحاظ ارادتی که بهشون دارن، اینو عرض کنم خدمتتون. مهمترین فرقای صوفی است، البته من یه تعریف مفصلی در باره تصوف در افغانستان دارم، خیلی مفصل‌تر از این حرف هاست، چون ما اجمالاً در این جریان ها رو توضیح میدیم. ازا مهمترین تصوف رو عرض کردم که در افغانستان اینا هست، ولی انشابات و گروه ها و الان هم خیلی نقش کلیدی داره در واقع جریان تصوف در افغانستان. یکی دیگه از جریان هایی که ما باید ازش یاد بکنیم جریان های روشنفکری است که عمدتاً روشنفکری چپ و روشنفکری کمونیستی در افغانستان شکل گرفته. به صورت احزاب هم اینا اومدن، یعنی جریان های سیاسی هم ولی عقبه فکری دارن و در واقع از یک تفکر اندیشه برخوردارن. یکی از اینا حزب دموکرات خلق افغانستان است. حزب دموکرات خلق افغانستان که شخصیت مهمش آیه نور محمد هست، نور محمد ترکی هست که از سیاستمداران افغانستان، از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستانه که بعد از سرنگونی حکومت محمد داوود خان این نور محمد میشه رئیس جمهور این کشور و در سال 1979 توسط طرفداران حفیظ الله امین ایشون خفه شد و مرد و قدرت به حفیظ الله امین که نخست وزیر وقت بود منتقل شد. حزب دموکراتیک خلق یکی از قوی ترین احزاب چپگرا در افغانستان بوده که اندیشه مارکسیستی داشته و عرض کنم خدمتتون عرض کنم که تونستن مثلا دوران زمامداری امان الله خان جنبش مشروطه‌ای رو ایجاد بکنند و چون عیناً این بحث مشروطه‌ای که تو ایران بوده در افغانستان هم شکل گرفته. خدمت رو عرض کنم که این یه شخصی از شخصیت دیگر حفیظ الله امین که خدمتون عرض کردم ایشون صدر اعظم و نخست وزیر افغانستان بود، بعد حکومت به ایشون منتقل شد. یه حزب دومی که باز حزب چپ بود حزب زحمتکشان افغانستان بود، همین شبیه حزب زحمتکشانی که ما در ایران داشتیم، بقایی و اینا رهبریش میکردن، این هم در افغانستان بوده. شخصی به نام ببرک کارمل که از کنم در یه دهکده در شرق کابل به دنیا آمده، ایشون این حزب را انداخت. البته در با اینکه سیاستمدار افغانی بود ولی نتونست افغان بمانه و رفت به مسکو و سال 1996 در شهر مسکو 1996 میلادی تو مسکو از دنیا میره. خدمت رو عرض کنم که اینم تفکرات مارکسیستی و کمونیستی داشتن. شخص دیگری هست به نام محمد نجیب الله، این عرض کنم خدمتتون محمد نجیب الله اینم جزء همین حزب زحمتکشان بوده. محمد نجیب الله احمد زی معروف به دکتر نجیب الله بوده که 1947 به دنیا اومده، 1996 هم از دنیا رفته. هفتمین رئیس جمهور افغانستان و آخرین رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک افغانستان بوده. ایشون خب کابل درس خونده در رشته طب. بعد خدمتتون عرض کنم که پست‌های متعدد داشته تا به ریاست جمهوری رسیده. دکتر نجیب الله خیلی تلاش کرد که افغان‌ها متحد بشن و خلاصه از یک در واقع جناح در این کشور ایجاد بشه، ولی خب به هر حال چندان هم موفق نشد. حالا دیگه من تصاویر از ایشون دارم اینجا دیگه الان چیز نکنیم. اگر حالا من این نکته رو اجازه بدید در حالا جریان روشنفکری رو به این احزاب مهمتر احزاب چپ روشنفکری بودن که عرض کردم، ولی اگر بخوام مثلا با یک حالا روش دیگری جریان روشنفکری رو توی افغانستان توضیح بدم، تقریبا میشه گفت از قرن 19 میلادی تفکر روشنفکری توی افغانستان وارد شد. روشنفکری به این معنا مقصودم هست، یعنی کسانی که قبول داشتن و پذیرفته بودند که افغانستان گرفتار انحطاط شده است و برای نجات افغانستان از انحطاط باید پناه برد به مدرنیته و غرب و پذیرفت. در واقع روشن فکری غربگرا یا شرقگرا، این که ما باید دست به دامن یک کشور یا انگلیس یا شوروی دراز کنیم تا بتونیم از این انحطاط نجات پیدا کنیم، روشن فکری به این معنا مقصود است. اون گروه هایی که نام بردم روشن فکری چپی بودن که میگفتن ما باید شوروی پناه ببریم و تفکر شوروی رو بیاریم تو کشور پیاده کنیم. تا حدود زیادی هم چپا تو افغانستان خیلی موفق تر بودن تا ایران. افغانستان احزاب قوی درست کردن و تونستن در واقع این تفکر چپ مارکسیستی و حالا چون کشور کشور سنتی اسلامی بود خیلی نمیتونستن شعار کمونیستی معنای ضد دینی رو بدن و تفکر ماتریالیستی رو مطرح کنن، اما این مقدار رو دیگه به هر حال میتونستن از کارگران، از فقرا، مستمندان دفاع کنن در مقابل مثلا سرمایه داری. این شکلی میتونستن یه عده‌ای طرفدار رو خودشون جمع کنن. تقریبا میشه گفت اولین کسی که این ادعای انحطاط افغانستان رو مطرح کرد و اینکه افغانستان باید یک تحولی درش ایجاد بشه، وگه‌های روشن فکری معنای جلوگی از انحطاط افغانستان نه اینکه تبعیت از غرب یا شرق، اینو مطرح کرد، اولین شخص سید جمال الدین اسدآبادی بوده. توجه دارید که وفاتش 1314 قمری است. در واقع دنبال احیای عزت اسلامی و اسلام مسلمین بوده. ایشون تو دوره حکومت شیر علی خان بوده. حکومت شیر علی خان از سال 1867 میلادی شروع میشه، 1879 میلادی تمام میشه. توجه دارید این 12 سال ایشون حکومت داشته. شیر علی خان تلاش زیادی کرده برای اصلاحات جدی در نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی جامعه افغانستان، یعنی خدمات و اصلاحات متعدد داشته. مثلا فرض کنید کابینه تشکیل داده، نیروی نظامی تشکیل داده، نظامی منظم، ایجاد خدمات پستی کرده، مخابرات، اولین اصلاحات ساختاری و سیاسی و حتی مثلا فرهنگی، مدرسه درست کرده، نشریه رو اندازی کرده. اولین نشریه افغانستان نشریه است به نام شمس و نهار که سال 1873 میلادی 1290 قمری منتشر شده، 5 سال هم انتشار یافته که بعد حمله که به انگلیسی ها که به کابل حمله می کنن 1295، 1290 قمری این روزنامه تأسیس شد، 1295 انگلیسی‌ها به کابل که حمله می‌کنن دیگه نشریه متوقف میشه. یا اصلاحات اقتصادی هم داشته، اصلاحات مالیاتی، احداث مسافرخانه‌ها، کاروانسراها، توجه دارید. اینا یه کار این شکلی و سید جمال الدین هم نقش مؤثری داشته برای که این اصلاحات رو شیر علی خان انجام ده. ولی بعد از مدتی متاسفانه حالا چه اتفاقی می افتاده، معمولا این آدمایی که اهل دغل بازی و دو به هم زنی اینا بودن معمولا اینا نقش داشتن، میان و نسبت شیر علی خان رو با سید جمال الدین به هم میزنن و بدبینش میکنن، مثلا سید جمال رو تبعیدش میکنن و تو همین زمان باعث میشه که انگلیسی‌ها تجاوز دیگه به افغانستان داشته باشن. یعنی چون یه تجاوز داشتن 1879 و 35 سال بعدش دوباره یک تجاوز و حمله دیگه داشتن، وارد جنگ میشن، 12,000 انگلیسی وارد میشه ولی میگن اونقدر افغانی ها مقاومت میکنن که فقط 25 نفرشون زنده میمونه از 12,000 نفر، همه رو اینا رو میکشن. و اینجا هم البته نقش روحانیت خیلی خیلی نقش مهمی داشته. خب بعدش عرض کنم خدمتتون، بعد از حکومت شیر علی خان بعدش خدمت رو عرض کنم. بله، بعد از این قیام مردم حکومتی هست به نام حکومت عبدالرحمن خان، ولی این متاسفانه میاد و اولا یه چهره مستبدی داشته، نژاد پرست بوده، توجه دارید، هیچ کار اصلاحی نمی کنه، حتی نه یه مدرسه ایجاد می کنه، نه یه نشریه را می دازه، توجه دارید، حتی اعتراض جریان های اصلاح طلب را هم سرکوب می کنه و چند تا معاهده با انگلیسی ها می بنده تازه. توجه دارید، عبدالرحمن خان یک قیامی از بس استبداد شدیدی داشته، یک قیامی شیعیان داشتن علیه حکومت که عبدالرحمن خان میاد علمای اهل سنت رو به میدان میکشه و ازشون میخواد فتوا بدن به قتل هزاره ها، شیعیان هزاره، و خون و مال و ناموسشون رو مباح بدونن. متاسفانه علمای اهل سنت هم چنین فتوایی میدن. نبرد سنگینی حکومت با شیعیان داشتن، حکومت عبدالرحمن خان، و بعد از 3 سال مقاومت دلاورانهی که شیعیان داشتن نهایتا شکست میخورن. و خیلی اصلا عجیبه، یعنی ما واقعا در طول تاریخ نداشتیم که شیعیان مثلا حتی یک مورد اینطوری به جامعه اهل سنت ظلم بکنن. حالا شما ببین تو ایران ماه نمیدونم حق ما فلان و یه نشریه یه حرفای مخلنگی میزنن بعضی هاشون، توجه داریم، بعضی شما آدمی منصفی هم، خب قبول دارن که نه بهترین امکانات و آزادی رو تو ایران دارن، ولی شما ببینید در جای مختلف میبینید مثلا این تندراهای افراطی از اهل سنت چه جنایتایی کردن که میگن اینا وقتی خلاصه در این درگیری که 3 سال شیعه مقاومت میکنن، وقتی شیعه شکست میخورن زمین‌هاشون رو تصرف می‌کنن، زنان و اطفالشون رو بردگی می‌برن، می‌فروشن. توجه دارید، خیلی وضع عجیبی. و این کنیزی بردگی و کنیزی شیعیان تا دوره امان الله خان یعنی ادامه پیدا می‌کنه و خیلی‌هاشون شهید می‌شن، خیلی‌هاشون از خدمتشون فرار می‌کنن. میگن 62% شیعیان تو این دوره کشته میشن. توجه دارید، و اینا تقریبا تو سالهای مثلا اوال قرن بیستم و این حدود هست، قرن بیستم میلادی، یعنی قبل از جنگ جهانی اول این قضایی که طولی نمی کشه بعد جنگ جهانی اول اتفاق می افته. خب بعد از عبدالرحمن خان پسرش حبیب الله خان حکومت می کنه، اواخر قرن 19 با اوال قرن بیستم بوده. خب حبیب الله خان که جانشین عبدالرحمن خان میشه، چه آدم ملایمی بوده و تا حدودی سعی میکنه اصلاحات رو دنبال بکنه و منجر به هر حال برای جورای مشروطیتی هم تا حدودی اتفاق میفته. وضعیت اقتصادی رو یکقدر سامان میده، نیروگاه برق میسازه، کارخانه پارچه بافی درست میکنه، وضع مالیاتی رو درست میکنه، به هر حال تو بلاز سیاسی هم همینطور. و بعد ایشون خرید و فروش غلامان و کنیزان رو هم ممنوع میکنه، اما دستور آزادی کنیزان و بردگان رو نمیده، ولی میگه خرید و فروش دیگه ممنوعه، ولی دیگه هر که برده داشته کنیز داشته اونا در اختیارش بوده. تو این دوره حبیب الله خان رقابت انگلیس و روسیه در افغانستان شدت پیدا میکنه و حبیب الله خان بیشتر گرایش به انگلیس داشته، پدرش هم همینطور بود. عرض کنم خدمتتون اون زمان هم خب انگلیسی ها در هندوستان بزرگ نفوذ داشتن، هندوستان هم که پاکستان هم مقدسش بوده همسایه افغانستان بوده، ازا گرایش بیشتر به انگلیس داشته. حبیب الله خان ابتدا مردم خلاصه نفرتی بهش نداشتن، حالا اگرم خیلی دوستش نداشتن و نفرتی هم نداشتن، چون مردم از خشونت‌های پدرش خسته شده بودن و اینا، ایشون احساس می‌کردن حکومت اون چه تو حکومت عبدالرحمن خان خشونت بود، حالا زمان حیب الله خان یه آرامشی هست، احساس آرامشی می‌کردن. ولی از این جهت که خب ایشون هم یه معاهداتی با انگلیس داشت، از این جهت چهره منفوری بین مردم پیدا کرد، چون مردم با انگلیسی‌ها خیلی دم خوشی نداشتن. اصلاحات فرهنگی هم داشته که حالا دیگه من وارد نشم. بعد خدمت رو عرض کنم، بعد از حکومت خدمت رو عرض کنم حبیب الله خان، بعد یه مدتی با کمک محمود ترزعی مشروطه دوم اتفاق میفته. 1244 تولدش، 1312 وفاتش قمری، ایشون کمک میکنه به این مشروطیتی اتفاق میفته و جریان روشنفکری مشروطه در شکل پیدا میکنه. بعدش هم دیگه حکومت امان الله خان اتفاق میفته که امان الله خان داماد ترزعی بوده و متأثر از مشروطیت دوم هست و حکومت رو به دست میگیره، چون امیر حبیب الله خان توسط اصلاح طلبان ترور میشه، امان الله خان یه سرکار دیگه. امان الله خان خلاصه تونست استقلال افغانستان از انگلستان در سال 1919 میلادی با جنگ سوم میان نیروی انگلیسی و افغانی بگیره. 1919 افغانستان استقلال پیدا میکنه، همه مردم هم تو افغانستان متحد میشن و عرض کنم خدمتتون این نقش روحانیت شیعه و سنی و اتحاد روحانی شیعه سنی هم اینجا خیلی مؤثر بوده. ببینید هر موقع شیعه و سنی با هم متحدن میتونن انگلیس رو بزنن کنار و استقلال پیدا کنن، هر موقع نه با هم اختلاف دارن به کشتار یکدیگر میپردازن، نتیجهش نفوذ انگلیسی هست. قانون اساسی تصویب میشه، تفکیک قوا، قوه مجریه، قضاییه، مقننه شکل پیدا میکنه، هیئت وزیران در رأس هیئت وزیران صدر اعظم، بعد و خلاصه ساختار جدیدی پیدا میکنن. زمان امان الله خان که دیگه دوره اصلاحات اینجا شکل پیدا میکنه و بعد البته وقتی انگلیس رو میذارن کنار، چون زمان این تفکر بوده که برای دو تا قدرت جهانی یا یکی انگلیس یکی روسیه است، شوروی سابق و روسیه، اینا خب طبیعتا وقتی انگلیس کنار میزنن به روسیه نزدیک میشن و ایشون هم سفرهایی به مسکو و اینا داشته و خلاص اصلاحات آموزشی متعدد داشته، اصلاحات فرهنگی، مدرسه را میندازه، خلاص دانشجوی افغانی رو اعزام میکنه به کشورهای شوروی، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، ایده دختران افغانی رو برای تحصیل به ترکیه میفرسته، کتابخانه ملی را میندازه، دبیرش علاوه بر مدارسی داشته به نام حبیبیه و که حبیبیه امانیه، علاوه بر اونها دبیرستانهایی رو هم تشکیل میده و اصلاحات اقتصادی هم توزیع مالیات و اینا هست که عرض کردم. ولی نکته ای که از اینه که متاسفانه امان الله خان گرایش‌های برای غرب زدگی هم داشته، یعنی با این اقدامات مثبتی که عرض کردیم، ولی اشتباه بزرگش این بوده که حالا زیاد به فرنگ سفر میکرده و کم کم اندیشه دین ستیزی رو و دین گریزی رو وارد افغانستان میکنه و خلاصه جورایی دیده این تعارض دین و خلاصه غرب و مدرنیته رو به این شکل در افغانستان رواج میده. لذا مسئله حجاب، مسئله خود اون آداب و رسومی که افغانی ها داشتن ایشون بدی باش مبارزه میکنه و بیشتر سعی میکنه کشور رو سکولاریزاسیون بکنه، توجه دارید، و بعد مثلا اعلام میکنه روز پنجشنبه به جای جمعه تعطیل بشه یا حجاب برای زنان ممنوع بشه، تعویض بی حجابی میکنه، کت و شلوار مردم بپوشن، کلاه فرنگی به جای لباس محلی بپوشن، سال تاریخ قمری افغانستان رو تبدیل میکنه به تاریخ میلادی، حقوق مالی که امامان جماعت و مؤذنان مساجد داشتن اینا لغو میکنه، دستگیری و قتل عام و از برحال تبعید علما انجام میده و لغو امر معروف و نهی از منکر یک کاری از این قبیل که خلاصه شیوه برحال رضا خان رو در واقع تو افغانستان پیاده میکنه و همینم باعث میشه که برحال بعضی از احزاب دینی و احزاب چپ دوباره اینجا احیا بشند و خلاصه سال بعدش هم از قضا انگلیسی ها میان و شخصی به نام محمد نادرشاه رو برحال که از مخالفین امان الله بوده و سرسپاده انگلیس هم بوده امان الله خود کنار میذاره و ایشون محمد نادرشاه قدرت میرسه و خلاص ایشون هم یک مدل دیگه از حکومتداری رو دنبال میکنه و بعد از ایشون حکومت ظاهرشاه هست که ظاهرشاه پسر محمد نادرشاه هست که به قدرت میرسه. اینا هر کدومش یه مدلی از عرض کردم روشنفکری رو خواستن پیاده کنن. حالا بعضیا طرفدار حزب دموکرات بودن، بعضیا طرفدار حزب چپ بودن، بعضی گرفتار حزب راست بودن، ولی در واقع همین حکومت‌ها حکومت‌هایی هستن. یعنی از شیر علی خان که شروع کردیم اینا حکومت‌هایی هستن که عرض کنم خدمتتون دنبال در واقع جریان روشنفکری در افغانستان بودن، ولو به نحوه استبدادیش نه دموکراتیک. و دیگه ظاهرشاه یه سفری برای استراحت میره اروپا و شخصی به نام محمد داوود خان کودتا میکنه بدون خونریزی و داوود خان حکومت سلطنتی رو تبدیل میکنه به نظام جمهوری. توجه دارید، یعنی سال 1973 میلادی 1352 شمسی ما میشه 1352 شمسی 1973 میلادی داوود خان حکومت سلطنتی افغانستان رو چینال پادشاه بودن دیگه تبدیلش میکنه به حکومت جمهوری و حکومت جمهوری دیگه از اون زمان 1973 میلادی در افغانستان شکل پیدا میکنه تا سال 1371 جمهوری بوده، تا 1371 که حکومت مجاهدان 1371 شمسی حکومت مجددی ربانی اینا 1371 1375 تا 1380 حکومت طالبان. پس اول استقلال افغانستان است، استقلال با حکومت سلطنتی است، بعد جمهوری افغانستانه، بعد حکومت مجاهدانه که 5 سال بیشتر دوام نداره، بعد حکومت طالبان اونم 5 ساله و دیگه یه دو سال هم درگیری حکومت نداشتن. 1382 دولت موقت کرزای میاد و جمهوری اسلامی افغانستان 1382 شکل پیدا میکنه با حمایت مستقیم در واقع آمریکا و تا الان هم که دیگه حکومت جمهوری است. و الان توی افغانستان اگر من وضعیت روشنفکری رو بخوام توضیح بدم، هم روشنفکری لیبرال الان هستن، دیگرش لیبرالیستی دارن و به لحاظ فکری هم خیلی متأثر از اندیشه‌های امثالای سروش و اینا هستن، کتابای سروش اونجا مطالعه میکنن. حالا البته مثلا بعضی از این غرب زده ها هم از نظر فکری خیلی بحث فکری ندارن، معتقدن ما باید مثل غرب توسعه پیدا کنیم، ولی اینایی که گرایش فکری دارن یه دین حد اقلی مثلا روشنفکری دینی حد اقلی سکولار رو درمیشون. در این حال الان روشنفکری چپ هم توی افغانستان هستن، فعال هستن، یعنی اینطور نیست که همه گرایش های روشنفکری لیبرالیستی داشته باشن، روشنفکری چپ هم هست. یه گروه سومی هم اصلا روشنفکری ملیگرا که نژاد افغان رو در واقع بیشتر مطرح میکنن روشنفکری التقاطی هم داریم که حالا یه ذره اسلام و یه ذره ناسیونالیسم، یه ذره اسلام و یه ذره غرب، یه ذره توجه داریم، و روشنفکری حالا دینی غیر التقاطی هم الان بعضی مطرح میکنن که مثلا حالا چه از اهل سنت چه شیعه که میخوان این مسئله جدید رو حل بکنن. این به طبیعی نوع اندیشی دینی که حالا التقاطی هم درش نباشه. این هم جریان های روشن فکری است که الان در افغانستان در واقع فعال هستن. یه گزارش مختصری بود از خلاصه چیز حدود نزدیک 200 صفحه تحقیقی که ما انجام دادیم، خلاصه شد که توی این دو جلسه خدمتتون بحث کردیم. حالا انشاءالله یه فرصت اگر بشه دوستان پیگیری کنن، من در بعضی دوره ها جریان‌های فکری شمال آفریقا مخصوصا مصر و مراکش اینا رو توضیح دادم، کشورها همچنین شبه قاره رو توضیح دادم، بعضی کشورهای اسلامی مثل مناطق بالکان، بوسنی هرزگوین اینا خب تحقیقات میدانی و کتابخوانی داشتن که همین تحولاتی که جریان‌های فکری که الان در عربستان هست و گرایش‌های مختلف وهابی که تو عربستان وجود داره، این دیگه بحثایی است که حالا بعضی جا داشتیم، اگر دوستان بتونن فایده‌اشو پیدا کنن گوش بدن خوبه، خیلی کمک میکنه برای کلن جریان شناسی فکری در ایران، چون اصولا ایران خیلی تأثیر از جریان فکری جهان کشور دیگه پیدا کرده، بیشتر از مصر کشور عربی تأثیر پذیرفته، کشور عربی هم خیلی از شبه قاره تأثیر پذیرفته، توجه دارید؟ یعنی الان مثلا در کشور ما تو بحث‌های قرآنی وزیر روشنفکری دینی ما که حرفایی میزنن عمدتا متأثر از شخصیت مثل نصر حامد ابوزید و آرکون و محمد عابد جابر، این شخصیت هاست. آدم اگر اینا رو بداند راحت‌تر میتونه به این مباحث بپردازه و اونها رو نقد کنه. السلام عليكم ورحمة الله.